اسمارت فون ها و تلفن های هوشمند شدن و خب خیلی هم خوب بلدن ازش استفاده کنن و راحت استفاده ازش، به خصوص اقشار مقدار مسن‌تر. خب این قدرت این ابزار خیلی بیشتر میکنه. ما میدونیم که مثلا اصناف مختلف الان گروه های ویژه خودشونو دارن توی تلگرام و مثلا شبکه های محلی به وجود اومده که مثلا یه پیام از یه شبکه که مثلا در خارج از کشور ممکنه تولید بشه، ممکنه به یه شبکه داخل کشور که مثلا توی یه شهرستانی هست برسه، چون بالاخره افراد عضو گروه های مختلف هم وقتی یه پیام برادرشون جالب یا مهم میرسه، اینا رو از گروه های مختلف به هم فوروارد میکنن.
با این حال آماندا قریشی، مشاور مستقل و استراتژیست رسانه های دیجیتالی در آمریکا، معتقد است شبکه های اجتماعی تاثیر چندانی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ندارد.
I think people immediately think that social media is a great way to get more votes. And I don't know that that is necessarily true. I think that, and I have not seen any evidence that would suggest that
فکر میکنم مردم بلافاصله فکر میکنن استفاده از شبکه‌های اجتماعی بهترین راه برای جمع کردن رأی بیشتر است. شک دارم واقعا این مسئله درست باشه یا نه. جمعیت زیادی هستند که رأی نمیدن. فکر نمیکنم که شبکه‌های اجتماعی موجب مشارکت بیشتر مردم بشن. با این حال تعدادی از مردم هم هستند که به رأی دادن علاقه‌مندند و فعالیت‌های سیاسی رو دنبال میکنن. شبکه‌های اجتماعی به این افراد این شانس رو میده که چه به صورت محلی و چه به صورت سراسری و ملی از آخرین تحولات در زمینه انتخابات مطلع بشن و ابزاری هستند برای جمع‌آوری مردم و آشنایی اونها با عقاید مختلف.
اینترنت پرسرعت، تلفن‌های هوشمند، سهولت دسترسی به اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی موجب افزایش تعداد کاربران ایرانی در سال‌های اخیر شده. تا حدی که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که در بهمن ماه برگزار شد، وزارت کشور دستورالعمل فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی را تدوین کرد. بر اساس این دستورالعمل، هر گونه توهین، تهمت، افترا و انتشار اسرار مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای توسط نامزدهای انتخاباتی در فضای مجازی ممنوع بوده و با متخلفین طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نظرات و مشاهدات خودتون رو در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان با ما در میون بذارید. از طریق شماره 2042-02-2112-2112. شما همچنین میتونید در فیسبوک رادیو فردا هم برای ما کامنت بذارید و از نظرات دیگر کاربران فیسبوک رادیو فردا مطلع شید. رادیو فردا رو در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و توییتر دنبال کنید. پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به برنامه یک خانه یک زمین، برنامه محیط زیست رادیو فردا که امروز موضوعش در این بار است که مجلس نهم برای محیط زیست ایران چه کرده. با هم میشنویم.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. موضوع مجله این هفته، مجلس نهم برای محیط زیست کشور چه کرد؟
مجلس متاسفانه هیچگاه پیشقدم در این رابطه نبوده.
یک خانه یک زمین.
آخرین تصاویری که از فعالیت مجلس نهم در زمینه محیط زیست به یاد میاریم، شاید ماسک بهداشتی بر دهان حمید رسایی نماینده تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشه در ابتدای زمستان امسال.
یک سال پیش درخواست تعیق و تفحص از سازمان محیط زیست داده شده. بابا یک سال پیش که دیگه قرار نبود مجلس به این زودی تموم شه. مردم جوک میسازن میگن آقا محیط زیست رو بکنن باد و باران، ملائکه باد و باران بشن مسئول، چون دولت منتظر یه باد بیاد هوا درست شه.
از لحظه های دیگه پررنگتر شدن موضوع محیط زیست در مجلس نهم شاید اظهارات خارج از دستور مهرداد بصرپاش نماینده تهران باشه در مورد ممنوعیت فعالیت های اقتصادی مغایر با محیط زیست.
چه اصراریه برای تعطیل نکردن مدارس؟ بچه های ابتدایی سنین 7 ساله 8 ساله 9 ساله تو این هوای آلوده دارن میرن مدرسه. مردم از مجلس هم به عنوان ناظر یه توقعی دارن، میگن چرا صدای شما در نمیاد.
اما در کنار همه این اعتراض‌ها، تذکرهای شفاهی و نطق‌های خارج از دستور در مدت زمانی 4 ساله که از عمر مجلس نهم می‌گذره، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت عملی برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست در کشور چه کردند؟ دکتر نورالدین پیرمعزن، پزشک و مخبر و سخنگوی فراکسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم که حالا در آمریکا زندگی می‌کنه، میگه نماینده‌های مجلس شورای اسلامی چندان قدرتی برای تغییر شرایط ندارند.
با توجه به اتفاقات تلخی که از نظر محیط زیستی در ایران در حال شکل‌گیری است و 3 شهر از 10 شهر آلوده جهان در ایران قرار دارند و مخصوصا با توجه به پایین افتادن سن پیدایش سرطان در تهران نشون میده که مجلس هم میتونه که نقش تعیین کننده ای داشته باشه، یک مجلس درست باشه و هم اگر عوامل موثره در همریختگی محیط زیست و آلودگی هوا رو در تهران و در کشور آناتومیشو کالبد شکافی کنیم میشه فهمید که مشکلی نیست که نشه حل کرد، منتها به شرطی که مجلس و نمایندگان آن قدرت اثرگذاری در تعیین سرنوشت مردم داشته باشند.
اما اگه به گفته این نماینده پیشین مجلس قدرت و توان سیاسی هم در مجلس وجود نداشت، در سالی که گذشت 107 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر دادند و خواهان اقدام دولت برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند.
اتخاذ تدبیر لازم برای نجات جان مردم به ویژه کودکان بیگناه با کهنسالان و بیماران در برابر آلودگی بیسابقه هوا.
همین نمایندگان اما در همین دوره مجلس کمی دورتر و دیرتر در اسفند ماه سال 93 بود که طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست در وزارت جهاد کشاورزی رو با 82 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه کردند. نمایندگان مجلس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به سیاسی کاری متهم کردند و در گفتگو با برخی از خبرگزاری‌ها گفتند محیط زیست برای مسئولان این سازمان اولویت دست چندمه. موضوعی که البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اون رو به مجلس نهم پیوند زد و در واکنش اعلام کرد گروهی خاص از نمایندگان مجلس نهم با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی می کنند. تعدادی از همین بهارستان نشین ها هم اعلام کردند بودجه های تخصیص یافته به سازمان حفاظت محیط زیست صرف امور سیاسی میشه. بودجه محیط زیست بحث جنجالی سال 92 در مجلس بود. لایحه بودجه 92 کل کشور در بخش ملی محیط زیست نشون میداد اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به سال قبلترش بیش از 35% و اعتبارات محیط زیستی بقیه دستگاه ها بیش از 20% کاهش داشته. آیا نمایندگان مجلس نهم به اهمیت نابودی روزانه و ماهانه منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک و نابودی جنگل ها واقف بودند؟ اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین رشته حقوق محیط زیست در دانشگاه شهید بهشتی تهران، مقیم فرانسه که در تهیه لوایح قانونی و آیین‌نامه هایی از جمله پیشنویس قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی شرکت داشته، از ناآگاهی تعداد زیادی از بهارستانی ها در مجلس نهم درباره شرایط زیست محیطی کشور میگه.
حفاظت از محیط زیست مسئله‌ای است که باید در وجدان جمعی جامعه جا بیفته. ابتدا دانشمندان که در مسائل محیط زیست و امور طبیعی تخصص دارن هشدار میدن، بعد اونهایی که در علوم اجتماعی جایی دارن این رو تبدیل میکنن در سطح عموم و از یک مسئله لوکس تبدیل به یک عامل ضروری برای حیات و کیفیت حیات میشه. مجلس ما به این مسئله فکر نمی کنه. هنوز حفاظت از محیط زیست علارغم همه مشکلات چه وجود داره، هشدارهای زیست محیطی در نقاط مختلف داده میشه، به نظر مثل هنوز در وجدان جمعی خود مجلس و به تبع اون جامعه جان انداختن که حفاظت از محیط زیست یک مسئله لوکس نیست، توسعه پایدار یک ضرورت هست و اگر اتفاق نیفته نه تنها کیفیت حیات بلکه خود ادامه حیات هم با خطر مواجه هست.
با این همه آلودگی هوا که در این مدت از جمله موضوعهای مشترک انتقادی بعضی از نمایندگان مجلس نو بود، باعث شد نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا طبق اصل 85 قانون اساسی موافقت کنند. هرچند که البته کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و بسیاری از نمایندگان زیر بار نقش بنزین تولید داخلی یا بنزین پتروشیمی در آلودگی هوا در دولت احمدی نژاد نرفتند. تلاش‌های دولت 11 اونطور که مسئولان میگن معمولاً به بهارستان ختم شده و در بسیاری موارد در این 4 سال معلق باقی مونده. دکتر نورالدین پیرمعزن از نمایندگان مجلس 6 و 7 میگه در دوره‌ای که اون نماینده بوده به دلایلی برخی تلاش‌ها برای تاثیرگذاری مجلس بر وضعیت محیط زیست به ثمر نمی‌نشسته.
بنزین غیر استاندارد، تولید خودروهای غیر استاندارد، در واقع اون بخش صنایعی که محیط رو آلوده میکنن، محصولات سمی که به رودخانه ها ریخته میشه، قتل عام درختان کشور و خشک کردن پارک ها و مخصوصا در شهر تهران برج سازی و ساختمان سازی خارج از قانون و قواعد، همه اینها رو وقتی کنار هم بذارین میشه فهمید که نمایندگان مجلسی که منتسبین نهادهای امنیتی نظامی و در رأس همه اینا بیت رهبری هستند، این نماینده ها هم آلوده به این روند فساد سیاسی، فساد اقتصادی هستند که جرأت و شهامت روبرو شدن با این بحران های محیط زیستی ندارن.
در یک جمع‌بندی کلی شاید بشه گفت در 9 ماهه کاری مجلس در سال 94 خورشیدی، نمایندگان مجلس نهم 32 تذکر کتبی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس جمهور دادند. با این همه نمایندگان این دوره مجلس که به ماه‌ها و هفته‌های آخرش نزدیک میشه، برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه محیط زیست کشور چه میتونستن بکنند؟ اردشیر امیر ارجمند از مؤسسان پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و بنیانگذار مقطع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست در ایران از توان نمایندگان مجلس میگه.
نماینده مجلس از بود قانونگذاری باید سعی بکنن قوانینی از بشه که در این راستا باشه و اقداماتی نکنن که مخرب محیط زیست باشه. مثلا باید یه ارزیابی‌های زیست محیطی رو در تمام برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرن و نظارت هم بکنن که اتفاق بیفته. وضع قانونی طرفشه، نظارت بر اجرا هم مسئله دیگه است. بعد از اقدامات البته از جانب نمایندگان مجلس صورت می‌گیره که اینا مخالف با یک پارچه نگری محیط زیست در ایران سدسازی باعث تعجب هست. البته رویه نمایندگان مجلس این بوده که بخش نگر هستن، استان نگر هستن و به علت اینکه کار و شغال و غیره وجود نداره و سدسازی هم خودش میتونه یک منبع شغالزایی و درآمدزایی برای منطقه باشه، اصرار بیجا میکنن که مثلا سدهایی بدون پشتوانه ارزیابی زیست محیطی ساخته بشه. مصوبات دیگه هم مجلس داشته که بس استحصال منابع در مناطق فاصل شده و غیره و معادن بد دیده شده و میتونه تخریب بیش از پیش منابع طبیعی رو ایجاد بکنه.
اما حالا که نگاه به آینده نزدیک مجلس پررنگ‌تر میشه، بعضی از تلاشگران امید به عملکرد نمایندگان این دوره در زمینه محیط زیست بستند. محمد رضا عارف از نامزدهای انتخابات مجلس دهم گفته در برنامه اصلاح طلبان 28 بند از 128 بند به محیط زیست اختصاص پیدا کرده، در حالی که هنوز نامزدهای طیف‌ها و حزب‌های دیگه دیدگاهشون رو درباره محیط زیست به وضوح و با جزئیات توضیح ندادند. اما آقای عارف گفته اولویت مجلس با طیفی که در لیست مورد نظر او وجود داره محیط زیست خواهد بود.
شنونده ویژه برنامه انتخابات از رادیو فردا هستید. پوشش خبری 24 ساعته انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از رادیو فردا همچنان ادامه دارد. در ادامه بخش خبری با همکارانم همراه شوید و تازه ترین تحولات را در این زمینه از رادیو فردا بشنوید. من فرین عاصمی هستم. در اینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید با ویژه برنامه های انتخابات.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفهمید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه
مخالف اول
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجوری
حرف بزنید. آقای میدید ما با اونا چطوری صحبت می‌کنیم؟
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر می‌کنم.